ساعت 1 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل میگوید در 3 روز عید هیچ واقعه امنیتی در پایتخت ثبت نشده است. خالد زدران سخنگوی این قماندانی گفته است که در ولایات دیگر هم مراسم عید در فضای امن برگزار شد.
جای خوشی است که در چند روز گذشته هموطنان ما خوشی عید را در فضای مطمئن امنیتی تجلیل کردند. در پایتخت کابل الحمدلله هیچ کدام حادثه امنیتی ثبت نشد.
مقامات طالبان قبلا گفته بودند که میزان حوادث جنایی را کاهش دادند، اما در پایتخت کابل باز هم گاهگاه از واقعات دزدی و ربودن افراد گزارش می شود. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان می گوید که مرحله برگشت حجاج افغان به وطن روز پنجشنبه آغاز می شود. سخنگوی این وزارت فضل محمد حسینی بر رادیو آزادی گفت که مراسم حج امسال برای حجاج افغانی بدون کدام حادثه به پایان رسید. بیش از 13,500 نفر از افغانستان در مراسم حج امسال اشتراک کردند. گزارش سالانه ملل متحد می گوید اطفال در مناطق جنگ در شرایط هولناک به سر می برند. گزارش می افزاید که هزاران مورد تخطی در حق اطفال به ثبت رسیده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با صدور یک فرمان دیروز اعلان کرد که به همه شهروندان اوکراین تابعیت روسیه می دهد. قبل از این اعلان به همه باشندگان ولایت های لوهانسک و دونیتسک و همچنین باشندگان ولایت های خرسون و زاپوروژیا تابعیت روسیه داده می شد. اکثریت مناطق این ولایت ها از سوی نیروهای روسی تصرف شده است. و بعد از اینکه ایلان ماسک ثروتمندترین فرد جهان قرارداد خریدن توییتر را لغو کرد، بهای اسهام توییتر بیش از 5% کاهش یافت. وکیل آقای ماسک روز جمعه گفت که قرارداد 44 میلیارد دلاری خریدن توییتر را لغو می‌کند. روز دوشنبه قیمت هر سهم توییتر 5.46% کاهش یافت و به کمتر از 35 دلار نازل شد. پایان اخبار. یک و دو دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. آسیب دیدگان سیلاب های اخیر شکایت میکنند که کمک های لازم دریافت نکردند.
مواشی از بین رفتن، کشتزارهای گندم، لوبیا و درختان مردم منطقه از بین رفتن.
ملل متحد میگوید که اطفال در مناطق جنگ در جهان در شرایط هولناک به سر میبرند. و اردوی اوکراین میگوید که با عملیات تازه نیروهای روسیه روبرو شدند. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
آسیب دیدگان از سیلاب‌های اخیر در افغانستان میگویند که کمک‌های لازمه که آنگونه باید صورت میگرفت دریافت نکردند و باید هر چه زودتر اقدامات انجام شود. آنها میگویند سیلاب‌ها زیان‌های گسترده مالی و جانی برایشان رسانده، خانه‌هایشان ویران شده و محصولات زراعتیشان از بین رفته است. در سیلاب‌های هفته جاری در 6 ولایت افغانستان مرگ 87 نفر از سوی مقامات محلی تایید شده است. همکارم با جزئیات بیشتر.
مسئولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی در پکتیا میگویند که بر اثر جاری شدن سیلاب در ولسوالی زرمت و برخی دیگر مناطق این ولایت دست کم 6 تن جان باختند و 4 تن دیگر زخمی شدند. آژانس باختر مربوط به طالبان نوشته است سیلاب های جاری صدها خانه را نیز ویران کرده است. پس از سیلاب ها در ولایت های اوروزگان، زابل، کندهار، نورستان، غزنی و میدان وردک آمار تازه تلفات این سیلاب ها نیز به نشر رسیده. از 4 شنبه هفته گذشته بدین سو در برخی ولایت‌های دیگر افغانستان نیز سیلاب‌ها گزارش شده است. هرچند مقام‌های محلی طالبان و برخی نهادهای کمک کننده از کمک به آسیب دیدگان سیلاب‌ها خبر می‌دهند، اما سیلاب زدگان می‌گویند که به اندازه نیاز دستشان گرفته نشده است. ظاهرخان بزرگ قم در ولسوالی چوری ولایت اوروزگان به رادیو آزادی گفته است که سیلاب دو روستا را از بین برده و در کنار آن حاصلات زمین‌های زراعتی نیز تخریب شده است، اما از دریافت کمک خبری نیست.
مواشی از بین رفتند، کشتزارهای گندم، لوبیا و درختان مردم منطقه از بین رفتند، چنین خسارات سنگینی به مردم وارد شده است.
همزمان پیش بینی می شود که احتمال بارش باران و برف و سیلاب ها وجود دارد. اداره هواشناسی افغانستان در هفته روان هشدار داده بود که بارندگی های زیاد سبب جاری شدن سیلاب ها در ولایت های مختلف خواهد شد. مقام های محلی طالبان روز جمعه گفته بودند که بارندگی ها سرازیر شدن سیلاب و رانش زمین در اطراف ولسوالی واما در منطقه دارچینی و ترینک 8 کیلومتر سرک مسدود شده است. همچنان پل کردر در مسیر کنر به مرکز نورستان به گونه کامل تخریب شده است و در همین مسیر در مناطق کشکو و خانبانده سیلاب ها، ریگ ها و شن ها را روی سرک آورده و باعث مسدود شدن سرک شده است. این مسیر تاکنون روی ترافیک مسدود است. افغانستان در سال جاری به شدت از حوادث طبیعی زیانمند شده است. در کنار سرازیر شدن سیلاب ها، در زمین لرزه خوست و پکتیکا دست کم 1150 تن کشته و نزدیک به 3500 تن زخمی و هزاران خانه تخریب شدند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
گزارش سالانه ملل متحد درباره اطفال و درگیری‌های مسلحانه در جهان می‌گوید هزاران طفل در شرایط هولناک در مناطق جنگ به سر می‌برند. گزارش از تقریباً 24000 مورد تثبیت شده تخطی در حق اطفال خبر می‌دهد که به طور اوسط روزانه به 65 مورد می‌رسد. گزارش مفصل در این باره داریم که بعد از یک وقفه کوتاه با هم یک جا می‌شنویم.
رادیو آزادی.
سرمنشی ملل متحد گزارش سالانه خود درباره اطفال و درگیری‌های مسلحانه در جهان را روز دوشنبه نشر کرد. این گزارش جزئیات تأثیر فاجعه‌بار انواع مختلف منازعات بر اطفال در نقاط مختلف جهان در سال 2021 را ارائه می‌کند. گزارش افغانستان را در رأس کشورهای قرار می‌دهد که در آن اکثریت اطفال از تخطی‌های جنگ و نزاع متأثر شدند. گزارش می افزاید که اطفال در افغانستان، جمهوریت دموکراتیک کانگو، اسرائیل، سرزمین‌های اشغالی فلسطینیان، سومالی، سوریه و یمن تحت تأثیر تخطی‌های شدید نزاع‌های مسلحانه قرار گرفتند. در این گزارش ملل متحد آمده که 8070 طفل در مناطق مختلف درگیری‌های مسلحانه در جهان بیشتر توسط مهمات باقی مانده از جنگ، بمب‌های دستساز یا ماین‌ها کشته یا معیوب شدند. گزارش می افزاید که استخدام و استفاده از اطفال در نزاع‌های مسلحانه سال گذشته نیز ادامه داشت که 6310 طفل از آن متاثر شدند و از این جمله در 3945 مورد ممانعت از دسترسی آنها به کمک‌های بشردوستانه تثبیت شده است. گزارش می افزاید که در برخی موارد محدودیت دسترسی و قیود امنیتی تثبیت همه واقعات تخطی‌های شدید را مانع شده است. ویرجینیا گامبا، نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای اطفال و نزاع‌های مسلحانه، در این گزارش خود از همه اطراف درگیر جنگ‌ها خواستار شد که با کارشناسان حفاظت از اطفال و فعالان فوراً اجازه دهند تا به آنها دسترسی داشته باشند و کار نجات آنها را انجام دهند. خانم گامبا میگوید اطفال در مناطق جنگ در چنان شرایط هولناک به سر میبرند که با کلمات نمیتوان آن را بیان کرد و می افزاید کسانی که زنده ماندند تمام عمر از زخم‌های عمیق فیزیکی و روانی جنگ رنج خواهند برد. در این گزارش آمده که 2 تخطی در سال گذشته افزایش حاد داشته است. اختطاف و خشونت جنسی به شمول تجاوز که این هر 2 نسبت به سال قبلی 20% افزایش داشت. گزارش ملل متحد اوکراین را یکی از نقاط جدید قابل نگرانی به خاطر اطفال درگیر جنگ می‌پندارد. اعضای ایتیوپیا، موزمبیق و اوکراین در گزارش سالانه سرمنشی ملل متحد قابل نگرانی خوانده شده است. گزارش از پیشرفت‌های در برخی مناطق نیز خبر می‌دهد. در مجموع بیشتر از 12214 طفل از چنگ نیروها و گروه‌های مسلح در کشورهای مانند جمهوریت آفریقای مرکزی، کولومبیا، جمهوریت دموکراتیک کنگو، میانمار و سوریه رها ساخته شدند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7،
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
و دوستان عزیز، در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال می‌کنیم. اردوی اوکراین می‌گوید که با عملیات تازه زمینی نیروهای روسیه روبرو شده است. در حال از این عملیات خبر داده می‌شود که در نتیجه راکت پراگنی‌های روسیه بر شرق اوکراین ده‌ها غیر نظامی کشته شدند. نیروهای روسیه تلاش دارند تا منطقه صنعتی دونباس در شرق اوکراین را اشغال کنند. همکارم جاوید نعیمی در استودیوست و تحولات اوکراین را دنبال کرده است. نعیمی صاحب، به برنامه خوش آمدین.
تشکر، سلامت.
در میدانهای جنگ اوکراین چی میگذرد؟
اردوی اوکراین میگه که نیروهای روسی همزمان با حملات راکتی عملیات زمینی گسترده را شدت بخشیدن. مقامهای اوکراینی از این عملیات که به گفته اونا در نتیجه از او غیر نظامیان هدف قرار گرفتند با عنوان جنایت جنگی یاد میکنن. همچنان اردوی اوکراین از کشورهای غربی خواسته تا ارسال اسلحه برای مقاومت در برابر تهاجم روسیه را شدت ببخشند. از میزان راکت پراگنی های روسیه بر شرق اوکراین هم کاستن نشده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که تنها در دو روز گذشته 34 حمله هوایی از سوی نیروهای روسی بر کشورش صورت گرفته. همزمان شمار قربانیان در نتیجه حملات روسیه توسط راکت‌های نو اوراگان در یک ساختمان در شهرک چاسفیار اکنون به 33 تن افزایش یافته. این حملات البته روز شنبه صورت گرفته بود. در این حال اینستیتوت مطالعات جنگ مستقر در آمریکا گفته که عملیات گسترده روسیه به هدف پیشروی در اراضی اوکراین شدت یافته. با این همه مسکو هدف قرار دادن غیر نظامیان در شهرهای مختلف اوکراین را رد میکند، در حالی که در ویدیوهای نشر شده ویرانی های گسترده از شهرها و مناطق مختلف در اوکراین دیده میشوند.
گزارش های قبلی گفته بودند که نیروهای روسیه مناطق لوهانسک و دونتسک تصرف کردند و شهر لیسیچانسک. در حال حاضر قصد و هدف روسیه برای اشغال کدام مناطق متمرکز است؟
در حال حاضر بسیاری از بخش‌های منطقه لوهانسک به دست نیروهای روسی سقوط کرده. این نیروها تلاش دارند تا بر تمامی منطقه صنعتی دونباس حاکمیت کامل داشته باشند، اما بر اساس آنچه مقام‌های اوکراینی گفتند نیروهای روسی در هر گام با مقاومت روبرو شدند. دونباس بنابری که منطقه صنعتی است و بسیاری از باشنده‌هایش به زبان روسی حرف می‌زنند، برای روسیه اهمیت خیلی زیاد دارد. همچنان این منطقه یکی از منابع بزرگ عایداتی برای اوکراین است و بنابر نزدیکیش با روسیه، یعنی هم مرز بودنش، برای مسکو اهمیت خیلی زیاد داره. بنابری محدود ساختن یا کوتاه کردن کنترل اوکراین برای منطقه در واقع یک صدمه بزرگ برای کیف خواهد بود، چیزی که روسیه از سالها برای انجامش تلاش کرده.
تشکر بسیار زیاد شنوندگان عزیز. همکارم جاوید نعیمی از انکشافات تازه در جنگ اوکراین گزارش داد. اردوی اوکراین میگوید که با عملیات تازه زمینی نیروهای روسیه در دونباس روبرو شده است.
Российская Федерация неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و اف ام 100.5 میشنوید. ساعت استودیو 1:14 دقیقه به وقت کابل نشان میده. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی و مطالب تحلیلی ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com و در این قسمت برنامه اخبار اقتصادی را میشنویم.
اتحادیه صنعتکاران افغانستان از حکومت طالبان میخواهد که با هدف جذب سرمایه‌گذاری‌ها در بخش صنعت در بخش دادن جواز به سرمایه گذاران سهولت ایجاد کند. عبدالجبار صافی رئیس این اتحادیه بر رادیو آزادی گفت در 4 ماه اخیر علاقمندی به سرمایه گذاری در افغانستان بیشتر شده است. به گفته آقای صافی، آنان در هماهنگی با وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان کار روی طرح را آغاز کردند که به اساس آن در دادن جواز در بخش صنعت به سرمایه گذاران سهولت فراهم شود و در بخش فعالیت شرکت های صنعتی در کنار فراهم کردن برق مالیه را برای این شرکت ها کاهش بدهد. بر اساس معلومات اتحادیه صنعتکاران افغانستان، همین اکنون در کنار مشکلات فنی، پارچه‌ای های برق در برخی ولایت ها برای کارخانه‌داران مشکل ایجاد کرده، اما با افزایش تولید برق در بند کجکی مشکلات برق در کندهار حل شده است. باغداران ولایت میدان وردک شکایت دارند که حاصلاتشان به دلیل باران های اخیر و سردی هوا آسیب شدید دیده است. گلبهادر و لالجان، دو تن از باغداران در ولسوالی نرخ این ولایت به رادیو آزادی گفتند که در اوایل سال کمبود آب بود و در 2 هفته گذشته باران‌های پیهم و سردی به موقع هوا حاصلاتشان را با شدت تخریب کرده است. ریاست زراعت و حکومت طالبان در میدان وردک نیز زیان‌های رسیده به باغداران در این ولایت را تایید می‌کند و میگوید که حاصلات میوه به ویژه سیب امسال نسبت به سالهای قبل کمتر خواهد بود. در 2 هفته گذشته به شمول میدان وردک ریزش باران‌های شدید و جاری شدن سیلاب در شماری از ولایت‌ها به زمین‌های زراعتی زیان رسانده است. این هم نرخ برخی از ارزهای خارجی در برابر پول افغانی در بازارهای امروز کابل. 1 دلار آمریکایی 88 افغانی و 30 پول، 1 یورو 93 افغانی و 36 پول، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی و 72 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 75 پول، 1000 تومان ایرانی 2 افغانی و 31 پول، 1000 روپی هندی 1053 افغانی و 1000 روپی پاکستانی 419 افغانی.
شنوندگان عزیز، اگر به شماره واتساپ ما پیام های صوتی یا کتبی خود را بفرستین در برنامه نشر خواهد شد. شماره واتساپ ماست 00420221124601. شماره را یک بار دیگر تکرار میکنم 00420221124601.
بیشتر از خبر.
دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، در نیمه دوم برنامه پروگرام بحث میزه گرد رادیو آزادی را داریم، ولی قبل از آن در این قسمت همکارم جاوید نعیمی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه بریتانیایی گاردین به زندگی آن از افغانها که با نیروهای استرالیایی در افغانستان کار میکردند تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه، کسانی که به صورت داوطلبانه میخواستند تا افغانها با مسئولیت به استرالیا منتقل شوند، از واکنش حکومتشان ناامید شدند. در ادامه آمده که با گذشت نزدیک به 1 سال از بیرون شدن کامل نیروهای بین المللی از افغانستان، سربازان افغان که در کنار نیروهای استرالیایی مشغول مبارزه بودند، اکنون در هراس به سر میبرند. یکی از این سربازان به گاردین گفته که آنها در میدانهای جنگ در کنار نیروهای بین المللی مبارزه کردند و در حالی که به آنها برادر خطاب میشد، اکنون تنها مانده و به فراموشی سپرده شدند. روزنامه در ادامه نوشته که با شمار از سربازان پیشین افغان که از سوی طالبان بازداشت و یا مورد پیگرد قرار داشتند گفتگو کرده و این مطلب را نشر کرده است. به نوشته گاردین، یک مرد استرالیایی به نام علی کورک برای یک سرباز افغان به نام عباس که اکنون در ایران به سر می‌برد در ماه سپتامبر گذشته درخواست ویزا داده بود، اما تا اکنون هیچ پاسخی از حکومت استرالیا نگرفته و چنین برخورد او را ناامید و متاثر ساخته است. نشریه فارن افیرز بر روابط طالبان با هند تمرکز کرده است. به نوشته نشریه، از تابستان گذشته به این سو هنگامی که طالبان دوباره در افغانستان به قدرت رسیدند، هیچ کشور حکومت آنها را به رسمیت نشناخته. در ادامه آمده که اجیت دوال، مشاور امنیت ملی هند، در اجلاس ماه می در تاجیکستان خواهان کمک برای مبارزه با تروریسم در افغانستان شد. سپس در 2 جون یک هیئت ارشد هند به کابل سفر کرد و با مقامهای طالبان دید. در نهایت در 23 ماه جون این ماموریت دیپلماتیکش را در افغانستان بازگشایی کرد. در ادامه آمده که این این پتانسیل را دارد تا حکومت طالبان را از انزوای دیپلماتیک بیرون کند و راه را برای کمک‌های اقتصادی به افغانستان باز کند. هند از متحدین درجه یک حکومت پیشین افغانستان بود، اما اکنون با باور فارن افیرز می خواهد تا با طالبان رابطه برقرار کند. این سو طالبان با پاکستان که رقیب دیرینه هند است روابط نزدیک داشتند. به نوشته نشریه هر گونه نزدیکی حکومت طالبان با هند مخالفت پاکستان را به همراه می داشته باشد، زیرا نزدیکی این دو جانب شاید چیز نباشد که اسلام آباد انتظار آن را دارد.
زنان صنعت پیشه در ولایت غور می گویند که تولیدات دستی آنها بازار فروش ندارد و حکومت طالبان از آنها حمایت نمی کند. این زنان تجارت پیشه خواستار توجه حکومت طالبان هستند. مسئولان محلی طالبان می گویند که برنامه برای حمایت از این زنان ندارند. این گزارش با صدای یک زن صنعت پیشه آغاز می شود که قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان مخارج خانواده 8 نفریش را تأمین می کرد، اما حال بیکار و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کند.
ما کشلین می نیم، ماشین خیاطی می دوزیم، گلدوزی می دوزیم، خمک می دوزیم، روبکسی می دوزیم، روشالی می دوزیم، اما تا چیزها رو می دوزیم. خیلی ضعیف ما وضعیت کارمار نداریم، اما تا دو خانه شدیم، نه کار کسبی می شه، نه چی، اما تا مونده. بسیار کم، بسیار ضعیف، بسیار سختی، بیچارگی.
فرزانه 23 ساله یکی از ده ها زن سنت پیشی است که 3 سال به هین سو در شرک امیر شنسب شهر فیروزکوی مرکز ولایت غور مصروف صنایع دستی است. او برای دو آزادی گفت که قبل از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان مخارج خانواده 8 نفریش را از طریق صنایع دستی تامین می کرد، اما حال تولیداتش بازار فروش ندارد.
قبل از سقوط حکومت کاروبار ما بسیار خوب بود. ما از طریق کار ما از طریق چیزی که می دوختیم یک چیز میزی پیدا می کردیم، می آمدیم کرای خانه یک چیز میزی خانه را برآورده می کردیم. ولی نه هیچ کاری، نه ما نفقه بچن نفقه پیش بریم یا خانه را بچرنیم، هیچ کار، نه ما بیکار خوابیدیم. پدری داریم، اون میره روزمره کار می نه، بعضی روزا میشه بعضی روزا نمیشه، تو بعضی روزا هست بعضی روزا نه، تو به سختی و مشکلات تیر می نیم.
او گفت که قبلا از طریق تولیدات دستیش روزانه 500 تا 600 افغانی درآمد داشت، اما حال با مشکلات اقتصادی روبرو است.
خیلی ضعیف وضعیت اقتصادی، به چیزی نیه، ما کارواری نداریم که بیاریم بخانه یک مواد سوخته بگیریم، مواد خوراکی بگیریم، هیچ چیزی نیه. مجاهدین هم نمیگذارن که مردم زنا کارواری کنه، زنا رو ممنوع کردن، درای مکتبا بسته یا تمام چیزا بسته، زنا رو اجازه نمیتین، زنا رو حتی نمیگذارن که از خانه بیرون شون. الان هیچ کارواری نیه، ما اجازه نمیتین، نه بازاری نه فروشگاهی، چیز میزنگ جور کردیم بخانه تو مونده.
بی بهور 25 ساله یکی دیگر از زنان سنت پیشه در غور است که از مشکل مشابه سخن میگوید. او برای دو آزادی گفت که قبل از بازگشت طالبان به قدرت کاروبارش رونق داشت و چرخ زندگی خانواده ده نفریش را به خوبی میچرخاند.
خیاطی داشتیم، خمک داشتیم، کشلیم داشتیم، هر کار داشتیم. 5 سال 4 سال میشه خوب بود، بسیار پیش میرد هر کاری می کشلین، خمک، خیاطی، هر کاری که بود میکنیم. اما مالی چی نیست ما کار کنیم. طالبان خوش ندارن که زنا پیشرفت کنن، زنا کار کنن، دارا مکتب بخونن، در مکتب ور بند کردن، کاروبار نیست کسی کار.
او افزود که طالبان از زنان تجارت پیشه حمایت نمی کنند و زندگی کردن برایش دشوار شده است.
500 پیدا میکردم، کمکم کاری میشد که دیگه از آلی چی نیست که تو میزختم، کمک میکردم، کلشن میکردم، نفقه خانه پیدا میکردم، روزگار ما میچلندم. ما آلی هیچ کار نیستیم، آلی که هیچ چی نیست، صفریم، هیچ کار بار نیست. نیاز داریم نمیشه، آلی پدر پیری دارم، یک در نفوس هستیم، برادر ناتوانی داریم، هیچ کار نمیتونه کده.
سیما سیرت فعال خوخوزن در غور براد وازادی گفت که فعالیت های زنان از تجارت پیش متوقف شده و اکثرشان با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
زنان صنعت پیشه متاسفانه در کل از فعالیت های صنعتیشان باز ماندن، به خاطر که نظام فعلی هیچ برنامه و هیچ علاقه برای کار زنان نداره و برای فلان زنان خانه نشین شدن و وضعیت اقتصادیشان بی نهایت خراب است و اکثریت زنان که فعالیت های سنتی داشتن از این طریق پول به دست می آوردن و نانآور خانواده هایشان بودن، ولی امروز در قدر روزگار دست پنجه می کنن و زندگی دشواری دارن.
اما در حین حال عبدالله زهیم سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور برای دو آزادی گفت که آنها یعنی طالبان کدام برنامه برای حمایت زنان تجارت پیشه روی دست ندارند.
هیچ برنامه‌ای نیه، مالی ما خود کدوم برنامه‌ای نداریم که اینجا یک شرکت باز کنیم. به ولایت غور خود بسیار یک ولایت ضعیفی هم هسته، نگاه اقتصادی راه موصلتی هم خوب برابر نیه مثل هرات و دیگه ولایت ها، صنعتی خیلی پیشرفته باشه، صنعتی مردا مالی به مشکلی که کار و ترتیب و اینا برابر نیه، چی راسته برسی که برای زنها یک وظیفه و یک صنعت و یک کار مهیا شود.
زنان سنت پیشه در غور مثل فرزانه و بی بیور که اکنون از نبود بازار فروش تولیدات دستیشان شکایت دارند، از حکومت طالبان نیز میخواهند که از آنها حمایت کنند.
باز ما خوب بودم داد دست پنجه خود داد کرس خیاطی داد سواد آموزی هر کاری که بتونستی میتونستم بکنه نفقه خانه رو پیدا میکرد، اما حال هیچ چی آدم های غریب و بیچاره هستیم، هیچ کار بار نیستید نفقه ما رو بچلنیم، مواد خوراکی ما پیدا کنیم، مواد سوخت ما رو پیدا کنیم، هیچ وقت مال ایران مانده که چی کار کنیم. لباس دوزی داریم، احمد خانه مانده هم خواستم همه که در بازار یک بازار فروشات شوی که چیزایی که بدوختیم در بازار فروش شوی که روزگار ما بچلن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت می کنید، چی کار می کنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ام سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار
تو وقت شده ما به حساب در حداقل مال توان دادن 50000 60000 دیر قوی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات را با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
ساعت 1:26 دقیقه بعد از ظهر وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه پیام های شما عزیزان نشر می شود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام، روز شما بخیر. امی طالبا وقتی میگن موسیقی حرام است، چرا ترانه هایشان را به سبک آهنگ ها سرودند؟ چرا کمپوز هایشان از آهنگ ها است؟ شما باور کنین که اندک اشتباه ازشان نشده، از همه آهنگ های خارجی و داخلی کمپوز گرفتند. از این معلوم میشه که خودشان گوش میکنن بر مردم حرام است. وقتی یک کار حرام باشه، نباید رفتار و کردار خود را به سبک او ساخت. ببینید که دیگه کشورهای اسلامی که علمشان بالاتر از علم طالب است، ولی هیچگاه مکتب دخترها و موسیقی را متوقف نکردند.
من خلیل احمد مبارز هستم، رئیس اساس معارف ولایت غور. الان در ولسوالی های ولایت غور و ولسوالی های شرقی هرات محدودیت بسیار بر مردم زیاد شده و مردم های بزرگ و باسواد در منطقه های خود رفتن نمی کنند. گرفتاری ها به شدت جریان داره. از این جمله فضل الدین مذهبی، رئیس اسبق شورای جوانان ولایت غور، فعلا در بند طالبان است و من خودم که از کابل قرار بود به منطقه خود به ولسوالی تولک برم، فعلا از دست طالبان در کوها فراری استم. از جامعه جهانی و سازمان ملل خواهان همکاری است.
در این چند روز پارچه‌ای آمده به نام فامیل معیوبین و معلولین و شهدا، که وضعی که روزی لز بگرم در کلچه مردم بگرم که این معیوب و معلول کی هست؟ نال فیلن که شما گم بزنم از نوابت و مسایی چاردی نایی افتم امرو شما به تماس هستم، وکیل جام وکیل مجید هست. 11 بجه شو لز گرفتن در خانه جور میرن، خانه رو میزنن، دستار رو میگرن و این معیوبین معلولین مانده. این میره اگر امکان داره به شلوار کابل به تماس بگیره که دست تعرض زیر از میان ورداره، اگر نه که نباشه سه چهار دفعه این نشر کنه تا دگو یکی از گوش جمهوریت اسلامی در گوش یکی جان برسه و همین اخر مردم معلول معیوب بازساز بکنه.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
ساعت 1:30 دقیقه بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. شنوندگان عزیز، در این ساعت باقی مانده برنامه بحث 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را با میزبانی همکارم جاوید نعیمی میشنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل میگوید در 3 روز عید هیچ واقعه امنیتی در پایتخت ثبت نشده است. خالد زدران سخنگوی این قماندانی گفته است که در ولایات دیگر هم مراسم عید در فضای امن برگزار شد.
جای خوشی است که در چند روز گذشته هموطنان ما خوشی عید را در فضای مطمئن امنیتی تجلیل کردند. در پایتخت کابل الحمدلله هیچ کدام حادثه امنیتی ثبت نشد.
مقامات طالبان قبلا گفته بودند که میزان حوادث جنایی را کاهش دادند، اما در پایتخت کابل باز هم گاهگاه از واقعات دزدی و ربودن افراد گزارش می شود. وزارت حج و اوقاف حکومت طالبان می گوید که مرحله برگشت حجاج افغان به وطن روز پنجشنبه آغاز می شود. سخنگوی این وزارت فضل محمد حسینی بر رادیو آزادی گفت که مراسم حج امسال برای حجاج افغانی بدون کدام حادثه به پایان رسید. بیش از 13,500 نفر از افغانستان در مراسم حج امسال اشتراک کردند. گزارش سالانه ملل متحد می گوید اطفال در مناطق جنگ در شرایط هولناک به سر می برند. گزارش می افزاید که هزاران مورد تخطی در حق اطفال به ثبت رسیده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با صدور یک فرمان دیروز اعلان کرد که به همه شهروندان اوکراین تابعیت روسیه می دهد. قبل از این اعلان به همه باشندگان ولایت های لوهانسک و دونیتسک و همچنین باشندگان ولایت های خرسون و زاپوروژیا تابعیت روسیه داده می شد. اکثریت مناطق این ولایت ها از سوی نیروهای روسی تصرف شده است. و بعد از اینکه ایلان ماسک ثروتمندترین فرد جهان قرارداد خریدن توییتر را لغو کرد، بهای اسهام توییتر بیش از 5% کاهش یافت. وکیل آقای ماسک روز جمعه گفت که قرارداد 44 میلیارد دلاری خریدن توییتر را لغو می‌کند. روز دوشنبه قیمت هر سهم توییتر 5.46% کاهش یافت و به کمتر از 35 دلار نازل شد. پایان اخبار.
زمانی که او حادثه رخ داد
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر. افغانستان در کمتر از یک سال گذشته تغییر قدرت را تجربه کرد. در این مدت تحولات گوناگون رخ داد. با سقوط نظام گذشته و حاکمیت دوباره طالبان، اردو و پلیس ملی افغانستان منحل شد و در نتیجه هزاران تن بیکار شدند. بیشتر خانواده هایی که صدمه دیدند مربوط می شوند به نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان. این سربازان حالا در چی وضعیت بسر می برند؟ تمویل و کمک مالی برای آنها از کدام منبع صورت می گیرد؟ با معلولین و خانواده های قربانیان نیروهای امنیتی پیشین چگونه برخورد می شود؟ آیا حکومت طالبان با تمامی کسانی که در نتیجه جنگ ها آسیب دیدن یکسان برخورد می کند و همه را به یک چشم می بیند؟ بحث میکنیم در این مورد در برنامه امروز 25 دقیقه. دو مهمان هم داریم در برنامه، آقایان نجیب الله آزاد رئیس جنبش باور از امریکا و بریالای نصرتی رهبر حرکت ملی خط سوم. آقای بریالای نصرتی، نخست با شما، آیا حکومت طالبان فکر میکنین که به نیروهای امنیتی پیشین و خانواده هایشان کمک را فراهم میکنه؟
تشکر. فکر کنم نعیمی صاحبته و اجازه شما. سلام خدمت شما و تمام همکاران عزیز و مردم در ویدی افغانستان.
سلام.
اول خواهد شما خواهش میکنم و تمام رسانه ها که اینا رو حکومت نکنین، برای از اینکه اینا نه مشروعیت ملی رو دارن با خود، نه مشروعیت بین المللی رو دارن، بلکه یک گروه نظامی سن آمدن و زور شیشتن، در حالی که به طرف مردم هم به چشم شک میبینن، چون میدانند که مردم اینا را دوست ندارند. در ارتباط با کمک هایی که اینا برای خانواده های نیروهای نظامی قبلی ما کنند، به هیچ وجه برای نمایش اگر از طریق رسانه ها چیز بکنن، فقط یک نمایش بدن، ایتو یک چیز نیست. حتی برای شما ایره مطمئن باشین، آنچه که عایدات از گمرکات ما یا دارایی آمه و دست از اینا قرار میگیرن و برای شهدای خودشان و معلولینشان اگر 100% باید کمک شود که متاسفانه 70% در جیب خود از ایناست، چه بسط رهبری هایشان، وزارت هایشان، موین هایشان، والی هایشان، کماندان های امنیت، و شاید که 30% برای معلولین خودشان و شهدای خودشان برسن. اینا خب بگذاریم که اینا بیاین و دیگرا کمک کنن که هم از جمله مخالفینشان بوده که متاسفانه نمیتونن امی استعداد و درایت و بزرگی را ندارن که عدالت به طور یکسان در جامعه تطبیق کنند و انتظار ما نداریم.
تشکر جناب نصرتی، بر شما برمیگردیم. و آقای نجیب آزاد، افغانستان شاید تا حدود ده ها و حتی صد ها هزار نیروی امنیتی داشت، اکنون به باور شما این نیروها در کدام وضعیت به سر میبرند؟
سلام. بدون شک که افغانستان به صدها هزار نیروها داشت و هر شخصی که در نیروهای یا در ادارات امنیتی و دفاعی افغانستان اونا ایفای وظیفه داشتند، در اوسط 5-6 تا 10 نفر از اعضای فامیل داشتند که این صدها هزار ضرب ده به 1,000,000 حداقل میرسه یا بیشتر از این. اینها در بدترین وضعیت فعلا قرار دارند، تا جایی که در این ده ماه گذشته راپورها به نشر رسید از طریق رسانه ها و ضمن در رسانه های اجتماعی بعضی ویدیوها به نشر رسید. اینها نه تنها که وضعیت اقتصادی اینا در وضعیتی است که دو وطن ندارن، بلکه تهدید آمیشن بشاری تهدید شدن، بشاری ناپدید شدن، کشته شدن و بعضی ها فرار کردن، بعضی ها در وضعیتی قرار دارن که به شکل غیر قانونی به کشورهای همسایه اینا رفتن به حیث مهاجر و آنجا در بدترین حالت زندگی میکنن. در کل میتوان گفت که تمام مردمی که خب در کل 90% افغان ها در سطح پایین ترین سطح فقر زندگی میکنه، در اونها کسایی که به خصوص در نیروهای امنیتی و دفاعی نظام گذشته بودند در بدترین وضعیت قرار دارند. نه تنها که قسم قبلان خدمت شما عرض کردم که اونا در بدترین وضعیت اقتصادی قرار دارند، بلکه از نگاه امنیتی هم با تهدیدات خیلی زیاد روبرو هستند. و کسایی که بعضی های اونا که فعلا در افغانستان هستند، اکثریت آنها جاهای خود را تغییر میتن و یا تحقیر و تحقیر میشن. این وضعیت اوناست.
تشکر آقای آزاد. جناب نصرتی، چگونه رسیدگی حالا زمانی که میایم و عملی اگر فکر شوه به نیروهای پیشین امنیتی، چگونه رسیدگی ممکن است؟ بر طالبان شاید نیروهای پیشین امنیتی دشمن خوانده می شدند، حالا چی کار ممکن است فکر میکنین شما؟
خب در شرایط کنونی بسیار مشکل است که شما یک محور به نام یک حکومت مرکزی پرقدرت در کشور نداشته باشه. اگر اتی یک حکومت مرکزی پرقدرت می بود، مطمئنا سیاست هایش در کل جامعه پذیرفتنی می بود که بر اساس رأی می شه که هر فرد خودش علاقه خود انتخاب می کنه. زمانی که شما عدم موجودیت یک حکومت سالم در کشور می بینید، بنان انتظاراتم بالا باید نره، برای از که اینا خوابان هم قسم گفتم حکومت نیستن، یک گروه نظامی، و اینا همی توانایی را اول همی توانایی را ندارن و خدمت رسانی به وطن یا به چرخش در آوردن اقتصاد کشور یا به خاطر پیشرفت و پرورش جامعه دروازه‌های تحصیلات و علم دانش برای رشد دادنش، این چیزو در وجودشان نیست. اگر یک چند تایشان میفهمه، اونا معتقد به این مسائل نیستن. بنان ما انتظار از این نداریم و انسانای جور اینا بتانن برسن که نرسیدن و نمیتانن، چون اقتصاد به چرخش نیست، کاروبار نیست، استعدادها وجود نداره، مردمای فهیم وجود نداره، مردمای متعهد وجود نداره. و از طرف دیگه اگر ما از اینا بخوایم که شما باید به نیروهای سابقه، نی نیروهای سابقه قسمی که دوست خوب ما گفتن، هر روز یکی دو تا پنج تا ده تا کشته شده میرن، اونا رو میکشن، شهید کرده میرن و بسیار جفاکارانه در بر علیه این مردم مظلوم که در دوره حکومت های نابکارم این مردم که به نام نظامی های ما بودن که واقعا اینا به خاطر حفظ و حراست از کشور، از تمامیت ارضی، استقلال ملی و نوامیس ملی اینا بر دفاع خیسته بودن و در زمین یک لقمنان هم که حق هر انسان از هر جای کار میکنیم باید برشان برسن. دمو حکومت هم از نان از اینا، از بوت از اینا، از لباس از اینا، از همه چیز از اینا سرقت میشد، به جیبشان زده میشد. اینا واقعا قشر بیتا مظلومات بید هستن. اینا واقعا که هم برای وطن جان داد، متوجه باشین که اردو یعنی اولاد وطن ما، یعنی که خون ما. اینا با هزارها و لکها جوان ما در ایرای آزادی خونهای خود صدای سرزمین کرده به خاطر حفظ اراست از نمومیت ملی. ولی دمون زمان هم چون مردمای متعهد به این سرزمین وجود نداشت، یعنی رفت مردمای بسیار کوچکندیش بودن که اعتقاد به این مسائل نداشتن جز تجارت های خودشان. ولی اینا در اون زمان هم تیر آسیب بودن و امروز خدیا خیلی انتظار از ایره نداریم جناب محترم که بر از اینا کدام خدمت رسونی شد.
بله.
متاسفانه.
بله تشکر آقای آزاد. شما جزء از حکومت پیشین افغانستان هم بودین، کار کردین در نظام و در اون زمان گفته می شد که بیشتر از 300 هزار نیروی امنیتی و دفاعی در افغانستان فعال هستند. آیا یرقام درست بود یا ای که تنها یک آمار تخیلی به خاطر جلب کمک های خارجی بود؟
خب متاسفانه آمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، به خصوص نیروهای دفاعی افغانستان در زمانی که آقای مارشال فهیم وزیر دفاع بود، از آن زمان تا آخرین روزی که نظام سقوط کرد هیچگاه دقیق نبود. هیچگاه تا جایی که من معلومات دارم شمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بیشتر از 200,000 یا 210,000 بیشتر از این ندیده. نه تنها که متاسفانه مسئله ای بوده که برای او نیروهای خیالی که ما داشتیم و کمک‌های به نام ماشات و کمک‌های دیگر که به نام اینا گرفته میشد، نه تنها هدفی بوده بلکه بسیاری از کسایی که در دولت گذشته بودند، در مقام های بالا بودند، اونا اکثر اسلحه را به این نام به ملیشه های شخصی خود در مناطق مختلف اونا به دست می آوردن تا اونا بتانند که کسایی که از اونا پشتیبانی میکنند یا مثلا نیروهای شخصی که ما می توانیم گفت که نیروهای غیر مسلح در مناطق افغانستان همیشه بوده، به می نام اونا هم تشکیل می شد و اسلحه و امکانات دیگری که برای نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان از طریق یا از طرف شرکای خارجی یا شرکای غربی افغانستان به دست آورده می شد و انتقال می شد و در کل می توان گفت که کسایی که واقعا هم در خطوط و خصوصا در صفوف اول افغانستان برای نوامیس این کشور می جنگیدن، اونایی که امتیازاتی که اونا اصلا دمو اسناد یا هم در قوانین دفاعی و ادارات دفاعی و امنیتی افغانستان داشتن، او حقوق هم اونا و امتیازات را هم به دست نمی آورد. در کل می توان گفت که نه، متاسفانه هیچگاه نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بیشتر از 210,000 نیروها نبوده.
بله جناب نصرتی، شما چه فکر میکنین؟ آیا این آمار به چی خاطر خیلی بزرگ نشان داده میشد که حجم نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در نظام گذشته خیلی بزرگ گفته میشد در حالی که چنین نبود؟ و اگر می بود شاید نیروهای طالبان نمیتونستن وارد کابل شوند. اما فکر میشه، تصور میشه که به مراتب شمار از این نیروها کمتر بوده. حالا چیزی که آقای آزاد هم گفتن، شما به چی باور هستین آقای نصرتی؟
من تشکر، من معتقد به حرفای آقای باور هستم. پیشتر من گفتم وای بر حال مردمی که کوچک‌اندیشان رهبری از اون ملت ها را بکنن. مردم های کوچک‌اندیش در چیزهای کوچک فکر میکنن، مسائل قوم، سمت، لسان، پیسه، قدرت، چوکی، برتری طلبی، مقام طلبی. استعدادهای بزرگ برای خلق کردن کارهای بزرگ است. کشورهایی که رو به پیشرفت رسیدن و رو به تکامل رسیدن در رهبری از این کشورها مردمایی بودند که با شعار خدمتگزاری به وطن آمدند و او را تطبیق کردند. وقتی که شما در نظامتان با اتو افراد در طول 50 سال و همین دقام بدتر از همان جریان دارن، چی امید برده میتونه؟ اینا فقط به خاطر اونا مسائل کوچک اقتصادی با سرنوشت 40 میلیون انسان بازی کردن. نظامی که به بسیار مشکلات یک امید شد برای نسل جوان ما، نظام هم به خاطر خودخواهی های خود سقوط. حرکت ملی قدسیم 1.5 سال قبل از سقوط او نظام و جامعه به این ملدی و ملل متحد و همچنان صدا میکردیم بر رسانه که برین به طرف حکومت موقت، بیاین یک دوره گذار چیز کنین، تعیین کنین که نظام سقوط نکنن، سیستم از بین نره. ولی متاسفانه آخری میخ ناجوان مردانی خود بر تابوت ساخته شده بادارایشان زدن و امروز میلیون ها انسان، میلیون ها دسترخوان بینان، میلیون ها مادر جگرسوخته و پدر جگرسوخته و میلیون ها جوان ما در کشورهای متعدد سرگردان با تحصیلات که دارن نان خود یافته نمیتونن و کس چیزی یک دوره یا یک قدگرد دگام آمده که این دوره میبره ما را به طرف واقعا واقعا به عمق بحران، به عمق تاریکی ها. پس مردم افغانستان امروز خدا را شکر که وجدان جمعی و تفکر جمعی یا خرد جمعی در بین نسل جوان شکل گرفته. ای با آگاهان جامعه ارتباط داره که چطور میتوانی خرد جمعی و وجدان جمعی را به یک عمل کرد جمعی برای بیرون کشیدن مردم افغانستان و بالاخره مادر ما که وطن ما از این بره خطیر قدم بردارن و عملی بگردانن. ما کدام امید نداریم سر و این مسائل که اینا از حکومت گذشته و فیلی هر چیزی که من میشنم میفهمم دروغ است. از فیلی رهبر ما ملا هیبت الله گپ میزنه دروغ کذب، اصلا وجود نداره. 7 ماه انتظار شده تا که ریشه اساسی رو یافته. آیا شما از اسلام شما را دروغ یاد دادن؟ و از این دروغ هم روزی که افشا میشه مطمئنن یک دست زیر میگیرن مردم. بعد از او چی میگن؟ برای از این که خدا برات داده باشه. در اسلام مصلحت است به خاطر از این که در او وقت ما نمیگفتیم که باش که انشقاق صورت نگیره در بین ما، یعنی دروغ گفتن در حالی که مردم و ملت فریب دادن. ما هیچ باور نداریم.
بله، خب جناب آزاد چی فکر میکنین که نیروهای امنیتی پیشین بر طالبان در حال حاضر به کدام نظر دیده میشن؟
خب ما فکر میکنم این مسئله نیست که ما و دوستای دیگر روی از این تفسیر کنیم، چون طالبان خودشان و شخصی که طالبان و تمام باور خود اونا به یک شکلی با اون نام با اون شخص باور دارن که او رهبر اینها است و هر حرف اونا و هر حرف این شخص برای طالبان قانون و فرمان است. او شخص ملا هیبت الله در جلسه ای که به نام علمای طالبان چند روز قبل دایر گردید بسیار واضح گفت که اینا حق دارن از هر آن شخصی که بخصوص که در مقابل اینا جنگیده، بخصوص یعنی به این معنا که نیروهای امنیتی و دفاعی اسبق، اینا حق دارن که از اونا انتقام بگیرن، اما اینا عفو اعلان کردن. تنها عفو اعلان شده، دیگر هیچ شخصی که در نظام گذشته بوده به هیچ عنوان قابل داشتن عزت و حیثیت نیست و نه کسی به اونا حیثیت و عزت میره. حد این حرفای ملا حیبت الله است، شخصی که هر حرف او شخص برای طالبان قانون، برای طالبان فرمان و حکم است. وقتی که او شخص بسیار واضح گفت که هر شخصی که در نظام گذشته بوده به خصوص نیروهای امنیتی و دفاعی او دشمن است، اینا ازشان انتقام، حق انتقام گرفتن نداره، اما اینا اف اعلام کرده، اما اف به ایمان ها که اونا تنها میتونه که در کشور زندگی کنه. خب خارج از این اونا حق حیثیت و عزت را ندارن، حق وظیفه را ندارن، حق یک لقمه نان پیدا کردن را ندارن. این حرفای ملاحبت الله ای به ایمان ها که نه تنها نیروهای امنیتی و دفاعی است، بلکه اشخاصی که در اون زمان در نظام کار کردن در هر سطحی که بودن اونا به حیث دشمن برایشان نگاه میشه و برای طالبان اونها دشمن هستند و فکر و تفکر این گروه که ما میتونیم در حروف یا در تعریفات سیاسی ای را استبدادی تعریف میکنیم، فکر و تفکر اینا همیشه مطلقاً جنگی، مطلقاً او جنگی چیرکی بوده که هر شخصی که به این فکر نیست، هر شخصی که در پهلوی اینا استاد نیست، خواه او در گذشته در نظام بوده نبوده، خواه او در گذشته در نیروهای امنیتی و دفاعی بوده یا نبوده، اما که امروز به هم فکر اینا نیست، در پهلوی اینا نیست، حتی او هم به حیث دشمن دیده میشه. کسای ما دیدیم، کسایی که جوانایی که در نظام گذشته اصلا نبودن و جوانای 20 و 25 ساله است که اونا حتی تجربه کاری در گذشته نداشتن، تنها در رسانه های اجتماعی یک و دو بار اونا انتقال سالم کردند، اونا ناپدید شدن و ماها اونا ناپدید بودن. اشخاص یا جوانایی که من شخصا مشناسم، با اونا شخصا ارتباط دارم، اونا ناپدید شدن و شکنجه شدن. وقتی که هر شخص هم فکر اینا نباشه و هیچ دشمن دیده میشه و نیروهای امنیتی و دفاعی اونا در صفوف در مقابل اینا جنگیدن، پس اونا به حیث دشمن دیده میشوند.
تشکر. حالا اگر بیاییم جناب نصرتی و جناب آزاد روی ازی که چگونه رسیدگی برای نیروهای امنیتی پیشین لازم است، آقای نصرتی فکر میکنین احوالشان را کی میگیره در شرایط حاضر؟ کمک‌های جهانی قطع شده، نیروهای امنیتی پیشین در وضعیت رقتبار به سر میبرند، حالا کدام دروازه را اینا میتونن تک تک بزنن و حداقل برشان رسیدگی صورت بگیره؟
تشکر جانم. در زمانی که کمک های جهانی فراوان بود به یا رسیدگی نشد، اینا را مثل چوب و زغال استعمال کرد نامردا و کل وطن. امروز که گفتیم از هیچ کس امید نداریم جز الله متعال، فقط این نیروها غنیمت های وطن ماستن، تعلیم دیدن، تحصیل دیدن، آموزش دیدن، تجربه نظامی فوق‌العاده دارن، اینا باید از دست مردم افغانستان نرن و اینا باید در دور یک محور سالمندیش که استقرار فکری و استقلال فکری داشته باشن هر چیزی تر خود بسیج کنن تا که بتانیم در آینده های نزدیک قدم های بسیار استوار برای بیرون کشیدن مردم و در کل کار که در جامعه افغانستان بنیادی صورت نگیره. آقای گلم، با این ناندادن ها و که صبح بتین شبش چطور میشه، شبه بتین فردا، با این چیزا نمیشه. گفتم که تنها اینا نه، کل مردم افغانستان، دخترای ما حقوقش کجاست، خانمای وطن در کجاست، ایران ما، بزرگان ما، مردم، همه چیز، همه آسیب و آسیب، بسیار مصیبت های کلان پیش روی ما هست. فقط میتونیم که بگویم بسیج ملی یکانه را در برابر از اینا و دگرایش، تا که جامعه افغانستان از دز و قاتل توسط زن و مردی این سرزمین جارو نشه، خدایم قسم که در ریخت جامعه شما هیچ نوع تغییر نخواهد آمد.
جناب نصرتی، شما میگین بله بسیج ملی، یعنی فکر میکنین با میده گرسنه در گرسنگی مبارزه ممکن هست؟ عملی به نظر نمیرسه.
پس بریم به شهادت تاریخ، اکثر انقلابات بشری با میده های گرسنه شده. آقای گل من، همیشه ملت ها حکومت ها را بر کسایی برتر قدرت میارن، اگر او حکومت ها آنها را سیر ساخته نتانه این ملت هاست که آنها را به زیر پای خود میکشانند. اگر ما این مسائل بر ذهن خود و به ذهن مردم تلقین کنیم، بدانیم که این کشور روزهای بسیار بد را خود پیش روی خود داشت. و قول شاعر، خدا آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت. با آن ملت سر و کار ندارد که دهقانش، سیاست بازانش، دلالانش برای دیگران کشت. اینجا مردم باید در حد ناموس خود، اولاد خود، وطن خود و خودشون. دینمی نقطه است که انسان تصمیم میگره وقتی که شکم سیر باشه برای چی مردم انقلاب کنه، برای چی مردم برزدش بخیده. خوینمی نهانجاری هست که دست به دست هم داده میره، بالاخره درد تمام اقوام مشترک است. برای رفع درد مشترک حرکت مشترک ضروره.
تشکر، سلامت باشین آقای دستی.
برای یک حرکت مشترک.
بله، سلامت جناب آزاد. به عنوان پرسش اخیر، چون لحظات پایانی برنامه ما است، چی فکر میکنین سرنوشت نیروهای پیشین امنیتی و دفاعی افغانستان به کدام سمت و سو روان است؟ آیا اینا تمام شدن، هیچ گونه رسیدگی برشان نمیشه، یا یک فکر میکنین هنوز هم یک راه وجود داره به خاطر حمایت از اونا؟
خب در داخل کشور متاسفانه که هیچ راهی وجود نداره برای رسیدگی به اینها و متاسفانه تکرار تاریخ است. ما دیدیم در زمانه که رژیم دکتر صاحب نجیب سکوت کرد، نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان پروپاشان شد و بعد از او هیچ رسیدگی به اونا نشد و کسایی که کادرهای مسلکی و تکنیکی بودند او کادرها ضایع شد. بعد در 20 سال گذشته با وجود از اینکه نظام از وقع افغانستان مشکلات خیلی زیادی داشت و در بخصوص در فساد، و قبلا ما و شما ریاضی بحث کردیم که آمار اصلی نیروهای امنیتی در چه حدود بوده، اما اون مشکلات افراد بوده، در کل یک نظام بود و 20 سال سرمایه گذاری شد. نیروهای امنیتی و دفاعی آموزش یافتند و وضعیت فعلی در افغانستان، در داخل افغانستان متاسفانه ما هیچ آدرسی را نمی‌بینم که دستی اینا را بگیره. و در خارج از افغانستان هم بعضی ادارات بین المللی که بعضی راپورها را نشر میکنه تا یک حد میتوان که جلب توجه گردد، به خصوص ارگانیزیشن یا اداره حقوق بشر یا دیدبان شفافیت که اونا کار عملی نکردن برای دست گرفتن اینها. اما میتوان گفت که ممکن بعضی فشارات وارد شود یا توجه را جلب کند. و در نظام فعلی طالبان دیده می شود که نه تنها بیرون از نظام اینها، در داخل نظام اینها هم مشکلات خیلی زیاده است، اختلافات خیلی زیاده است و چرخ اقتصادی که اینا ندارن، امکانات زیادی است که این نظام اینها از داخل مثل نظام گذشته ما که به هیچ عنوان طالبان نمیتوانست که اون نظام را سقوط بدهد، اما متاسفانه از داخل سیاسیون افغانستان به شمول رئیس جمهور از وقت اونا نیروهای افغانستان و نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان پروپاشان کرد و وضعیت را ایجاد کرد. ما این وضعیت را در طالبان هم میبینم و ممکن اینا دیر پا نباشن. وقتی که اینا دیر پا نباشن وضعیت شاید آمد که باز اون نیروهای از افغانستان که امروز در وضعیت خیلی بدی است یک بار دیگر مسئولیت نگهداری نوامیس افغانستان شوند.
تشکر میکنم از شما آقایان نجیب الله آزاد، رئیس جنبش باور از امریکا، و بریالی نصرتی، رهبر حرکت ملی خط سوم از فرانسه. شنونده های عزیز، سپاسگزار شما هم که در برنامه امروز بحث 25 دقیقه با ما همراه بودید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه دارند.
بهار من هزار از نو بهاران میکنی تا کتاب خاطر ما را پریشان میکنی تا
چون بینگری نامی ریو از من حذر کردی نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که نسیم هر ذرا با جان یکسان میکنی تا که بهار من حسر از نو بهاران من